سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 9 شب است و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله شانگاهی دوشنبه 10 ینور. امیر زای سلیم پور مجری این نشر مجله استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت از همکاری ما سید قاسم قیام پور. سید قاسم، نوبت از شما.
تشکر میرزا. شنوندگان ارجمند، شماتون بخیر و ابتدا توجه کنید به سرخطی اخبار. در شهر فینیکس مرافع دادگاهی قاتل 6 کس در آریزونا شروع می شود. نامناسبی عضوی در رشت بازداشت شده گروهی بیدکی آشکار گردید. دادگاه ایران وکیل دفاع نسرین ستوده را به 11 سال زندان محکوم نمود و در آلمان بر اثر آبشوی برف ها سطح آبی برخی از رودخانه ها بالا رفته است. تفسیر خبرها. جارد لی لهنر که بر اثر تیراندازی او در ایالت آریزونا امریکا 6 نفر به هلاکت رسیدند و یک زن عضو کنگره جراحت برداشته است، امروز مورد بازرسی دادگاه شهر فینیکس قرار میگیرد. امروز همچنین در ایالات متحده به خاطر قربانیان این حمله یک دقیقه سکوت اعلان خواهد شد. با گفته طبیبان وضع گابریل گیفورس عضو کنگره امریکا که هنگام دیدارش با ساکنان آریزونا هدف حمله لهنر قرار گرفته است، همان سنگین باقی میماند. در تیراندازی در موازه توسان آریزونا 6 نفر از جمله یک دخترچه 9 ساله و یک دادرس فدرالی امریکا کشته شده و 13 تن جراحت برداشتند. مقامات حفظ ترتیبات تاجیکستان هم نامناسب فردی در عملیات نظامی در دیهه روناب ناحیه رشت بازداشت شده را آشکار کردند. با نوشته خبرگزاری از پلیس، بازداشت شده ساکن شهر دوشنبه انور خلوف است و او عین حال در بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان نگه داشته می شود. روز 4 ینور بر اثر عملیات ویژه در نزدیکی های شهرک غرم، رهبر گروه مسلح حزب حکومتی علاءالدین دولتوف ملقب به علی بیدکی و 7 عضو دسته او کشته شدند. خبر داده می شد که باز یک عضو این گروه به دست افتاده است. مقامات تاجیکستان میگویند بر اثر حمله گروه علی بیدکی با کاروان ماشین های وزارت دفاع روز 19 سپتامبر سال گذشته 28 افسر و سرباز کشته شدند. ممتاز قدری، محافظ سابق والی پنجاب پاکستان، اقرار نمود که امروز 4 ینور والی سلمان تاثیر را کشته است. او در دادگاه شهری راولپندی اظهار نمود که تنی تنها عمل کرده است. سبب دست به کشتار زدنش را ممتاز قدری با نفرتش به سلمان تاثیر مربوط کرد که به گفته او از نرمتر شدن قانون توهین دین اسلام پشتیبانی می نمود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. دادگاه ایران وکیل دفاع معروف نسرین ستوده را به 11 سال زندان محکوم نمود. او در فعالیت‌های علیه امنیت ملی و ترغیبات ضد حکومتی متهم شده است. یکی از سبب‌های مجازات نسرین ستوده عضویت او در مرکز حامیان حقوق بشر است که از سوی شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل تأسیس شده است. خانم شیرین عبادی در رابطه با این بازداشت گفت:
مهمترین دلیل صدور یک چنین حکم غیرعادلانه و سنگینی برای یک مدافع حقوق بشر ترسی است که جمهوری اسلامی از مدافعان حقوق بشر دارد و با این حکم در حقیقت می‌خواهد از دیگران زهر چشم بگیرد که کارهای حقوق بشری نکنید و ما هر تخلفی که کردیم شما گزارش ندهید، مصاحبه نکنید.
نسرین ستوده ماه سپتامبر سال گذشته بعد از یک سلسله صحبت‌هایش با رسانه‌های خارجی در مورد دفاع از افرادی بر اثر سرکوبی همایش عموی تابستان سال 2009 بازداشت شده دستگیر شده بود. پاپ پیرین بنیدیکت 16 از رهبران کشورهای جهان دعوت نمود که برای جلوگیری از پایمالشوی حقوق و خشونت علیه مردم نصرانی تلاش بیشتر کنند. به این نکته او در ملاقات با سفیران کشورهای خارجی در واتیکان ضمن تشریح حمله ها به نصرانی ها در مصر، عراق و نیجریه تاکید کرد. پاپ پیرو افزود:
من بار دیگر از صمیم قلب از رهبریت عراق و همه رهبران مذهبی مسلمان ها خواهش میکنم امنیت نصرانی های را که در کنار آنها زندگی میکنند تامین نمایند تا که نصرانی ها خود را اعضای برابر حقوق جامعه احساس کنند.
با گفته پاپ پیرم، حکومت ها برای دفاع اقلیت های مذهبی کشورها از تهدیدهای نو باید چاره های جدی بیندیشند و در آلمان بر اثر گرمشوی هوا و آبشوی برف ها سطح آب در برخی از رودخانه ها بالا رفت. با نوشته خبرگزاری های محلی وضع به ویژه در شهری کابلینس واقع در غرب کشور که آنجا دریای مازل با رودخانه رین همراه می شود خیلی دشوار است.
تشکر. همکار ما سید قاسم قیامپور بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. و شنونده عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما میتوانید از سامانه رادیو آزادی در اینترنت در نشانه www.azadi.org یا azadi.tg دریافت کنید. آزادی در چشم شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده عزیز، مرور کوتاه با سرخط گزارش‌های این نشر مجله شامگاهی دوشنبه 10 ژانویه. علی بدکی را کی گور میکند؟ وزارت داخله میگوید جنازه جنگیان رش را با پیوندانی آنها نخواهد داد. جزا برای مصاحبه های به حجاب وکیل معروف ایرانی نسرین ستوزه به 11 سال زندان محکوم شد. دولت امسال یاری کی خواهد شد؟ انتظارات از تغییرات احتمالی کادری در حکومت تاجیکستان و ری ادمیسیا به بازی می درآید. اخراج مهاجرین از روسیه دیگر از حساب خود دوشنبه صورت خواهد گرفت. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. مقامات وزارت امور داخله تاجیکستان میگویند جنازه علی بدکی و دیگر جنگیان او را که روز 4 ژانویه در موضع رونوب ناحیه رش کشته شدند با پیوندانی آنها پس نخواهند داد. همان گونه که در اسرائیل و از چند سال به این سو در روسیه تحویل جنازه افراد مجرم در عملهای تروریستی با پیوندانشان را رد میکنند. قبلا رسانه ها خبر دادند که پیوندان این چریکهای کشته شده جنازه آنها را از مردخانه بیمارستان غرب گرفتن توانستند. بعدا معلوم شد که جسدها را به دوشنبه پردند. موضوع را از پایتخت تاجیکستان همکاری ما رحمت کریم دولت پیگیری میکرد و حالا رحمت کریم را در خط تلفن داریم و از او میپرسیم که این جنازه ها بالاخره کجا شدند و آیا قانونگذاری تاجیکستان در مورد شرایط گروچوف یا تحویل جنازه چنین جنگیان چی میگوید؟
بله، این بحث از دو روز به این جانب ادامه داشت. بالاخره بعد از ظهر امروز مقامات وزارت داخله تاجیکستان اعلان کردند که جسد فرمانده گروه مسلح مخالف دولت علی بدکی و 7 نفر اعضای گروه او به خویش و تبار و نزدیکانشان داده نمیشوند. قبلا رسانه ها از ناپدید شدن جسد گروه علی بدکی از بیمارستان غرم خبر میدادند، ولی بالاخره محمد الله اسدلایف سخنگوی وزارت داخله تاجیکستان گفت این اجساد گم نشدند، بلکه به دلیل آنکه اعضای کشته شده گروه مسلح مرتکب جنایات سنگین علیه دولت شدند، حتی جای دفن آنها آشکار نمیشود. محمد الله اسدلایف در این باره گفت
من ادمو با نظر داشت من میخوام جنایتکاری مخصوصا خفناک، اصلا ادمونی که جنایتکاری مخصوصا خفناک جسد اونها داده نمیشود، مکان دفن اونها نیز با پیوندانشون گفته نمیشود. من این مختصر در این باره خبر میزنم.
اما این خبر رو آیا پیوندان اون نفرای کشته شده چگونه قبول کردن؟
پیوندان نفرانی که کشته شدن با چند نفری از آنها ما در تماس بودیم و محمد علی محمد اللهیف که خود هم طبیب است، ساکن غرم و خویشاوند یکی از افراد کشته شده اعضای گروه بدکی، و در صحبت با آزادی گفت که در واقع بعد شناسایی برخی از این اجساد از طرف پدر و مادرشان، آنها 2 روز انتظار شدند که جسدها را بگیرند. آقای محمد اللهیف گفت که طبق برخی شایعات احتمالاً این اجساد شبانه به صورت پنهانی به خاک سپاریده شدند.
نوای گفتن که اکسپرتیزا میگذارد، اما اکسپرتیزا میدهد ادمینیت شد ممکن نیاره پدرش خاک میخنه میره و شاو.
در تاجیکستان قبلا از روی قانون نفرایی که به قتل محکوم شدند چنین شرایط در قبول آنها کار میکرد، اما یگان نفر از جنگیان علی بدکی کارش به دادگاه نرسیده بود. در این باره قانونگذاری تاجیکستان چی میگوید؟
بله، درست است. ما برای شرح این مسئله به حقوق شناسان مراجعه کردیم میرزا، و سوالی که به گفته حقوق شناسان اکنون مطرح میشود، مطابقت این عمل مقامات انتظامی به مقررات قانونگذاری جاری در تاجیکستان است که حداقل این تصمیم اعلان شده است که جسدها داده نمیشوند. بر اساس قانونگذاری تاجیکستان به صورت عمومی در حالتی قتل شدن و یا بر اثر هر اتفاق دیگر جان باختن شخصی که هنوز زیر تعقیب است و یا زیر تعقیب نیست، یعنی که حکم دادگاه هنوز در مورد او صادر نشده است، بعد انجام عمل کارشناسی طبی و سودی باید جسد آنها در اختیار نزدیکانشان قرار داده شوند. عبدالقیوم یوسوپوف یکی از حقوقدانهای شناخته در تاجیکستان در پاسخ به سوال ما گفت
جسدها هستند، از جسدها به یگان سوال جواب گرفته نمیشود. آدمی زنده باشد او را موافق طلبات قانونگذاری عمل کننده چاره های پیشگیری نسبتشون تطبیق کرده میشود، یا دستخط یا کفالت یا که حبس تشکی. این نفرایی که در بارشون گپ می رود اون نفرا علاقه مقتول هستن، مرحوم هستن. از مرحومون یکون چی پرسیده با یکون سوال جواب گرفته نمیشه. در کلام وضعی که نباشن بعد از معین کردن سبب مرگشون جسدها به خیش تباری اونها باید داده شود.
خب به همین ترتیب از بحثی که از دو روز در موردی ناپدید شدن این جسدها از مردخانه بیمارستان غرم به این سو ادامه داشت، با اعلان وزارت دفاع تاجیکستان در مورد برخشاوندانشان ندادن این جسدها پاسخ خودش دریافت کرد، اما همچنان زیدناقیزی های در این مورد ادامه دارد و بحث در این مورد شاید باز هم در رسانه های داخلی و خارجی دامنه بیشتری کسب کند.
تشکر زیاد رحمت کریمی دولت بود، خبرنگار رادیوی آزادی، که از دوشنبه با ما درباره دست کشیدن مقامات تاجیکستان از تحویل جنازه علی بدکی و جنگیان او با پیوندان آنها صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
سامانه‌های اجتماعی مویمیر و فیسبوک دو در این نو برای پیوستن به صفحه دوستان رادیو آزادی در اینترنت، اما در ادامه مجله شامگاهی از ایران، وکیل مدافع معروف نسرین ستوده که بیشتر از پرونده‌های مربوط به نقض حقوق انسان حمایت می‌کرد با 11 سال زندان محکوم شد. رضا خاندان شوهر نسرین ستوده به رادیو فردا بخش فارسی رادیوی آزادی گفت بر اساس حکمی که به وکیل مدافع نسرین ستوده ابلاغ شد، همسری او همچنین برای 20 سال از حق فعالیت به حیث وکیل مدافع محروم می شود. آقای خاندان گفت وکیلان مدافع همسرش حتما به دادگاه تجدید نظر شکایت خواهند برد.
امروز حکم ایشون به یکی از وکلاشون ابلاغ شده و 11 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از کار وکالت و 20 سال هم ممنوعیت خروج از کشور دارن. حتما اعتراض خواهند داد که اون برای تجدید نظر بره حکمشون.
نسرین ستوده 45 ساله در اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ ضد نظام جمهوری اسلامی، نپوشیدن حجاب به هنگام مصاحبه های ویدئویی و عضویت در مرکز مدافعان حقوق بشر مجرم شناخته شد. رهبری این مرکز را برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی بر عهده دارد. خانم عبادی حکم مشاور سابقش نسرین ستوده را غیر عادلانه خوانده گفت از شنیدنش بسیار متاسف شده است.
تاسف من قبل از اینکه برای خانم ستوده باشه برای دستگاه قضایی که چگونه روز به روز بیشتر استقلال خودش رو از دست میده و آلت دست بازجویان امنیتی میشه. در زندان به خانم ستوده گفته بودن که اگر همکاری نکنه و اگر علیه خودش اعتراف دروغ نکنه او را حداقل بیش از 10 سال در زندان نگه خواهند داشت و متاسفانه میبینیم که این تهدید جنبه عمل به خود پوشوند.
گفته می شود دلیل افتتاح پرونده علیه نسرین ستوده مصاحبه هایی است که او با رسانه های خارجی پیرامون سرنوشت آن موکلانش که در پی انتخابات پربحث 1.5 سال پیش رئیس جمهوری ایران دستگیر شده اند صحبت می داد. او از ماه سپتامبر به این سو تحت بازداشت قرار دارد. رضا خاندان و نسرین ستوده دو فرزند، یک دختر 11 ساله و یک پسر 3 ساله دارند. رضا خاندان می گوید عذاب جدایی از مادر به خصوص برای پسر کوچک آنها خیلی سخت است که طی این 4 ماه فقط 2 دفعه و آن هم یک بارش برای همگی 5 دقیقه توانسته است به عیادت مادر بیرد.
پسرم دوبار تونسته که بار دوم در واقع 5 دقیقه فقط تونسته ملاقات کنه. دخترم دوبار ملاقات حضوری داشته و یک بارم کابینی آخرین بار با ما تونسته. خیلی هم زیاد بیکاری میکنن، فقط بچه ها نیستن. خانم من اونجا به دلیل دوری از بچه ها خود اونم بیکارتره و تمام فشاری که هست رویشون به خاطر دوری از خانواده به خصوص بچه هاست.
حکم ستوده مایه انتقادات شدید حامیان حقوق بشر شد. معرکه بین المللی برای حقوق بشر در ایران یکی از چنین گروه های دفاع از حقوق انسان است که حکم نسرین ستوده را اشتباهی بزرگ دادگاهی عنوان کرد. برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی اما میگوید دلیل اصلی چنین حکم سنگین ترس جمهوری اسلامی از وکیلان حقوق بشر است که در نمونه پرونده نسرین ستوده به صورت برجسته ظاهر می شود. با باور خانم عبادی حکم ستوده هشدار است برای باقی وکیلان مدافع که در امر دفاع از متهمین سیاسی مواضع حال خود هم باشند.
مهمترین دلیل صدور یک چنین حکم غیر عادلانه ترسی است که جمهوری اسلامی از مدافعان حقوق بشر دارد و با این حکم در حقیقت میخواهد از دیگران زهر چشم بگیرد که کارهای حقوق بشری نکنید و ما هر تخلفی که کردیم شما گزارش ندهید، مصاحبه نکنید. در حقیقت بازجویان امنیتی به قضات دادگستری دستور میدهند که با چنین وکلایی به سختی برخورد بکنید تا هیچ وکیلی جرأت دفاع از متهمان سیاسی عقیدتی را نداشته باشه.
دادگاه ستوده را همینطور برای 20 سال از حق خروج از ایران محروم کرد، ولی شیرین عبادی این بند حکم را با مسخره کشیده میگوید آیا قاضی معتقد است که وضع ایران آنقدر خراب و زجرآور است که بودن در این کشور باید به منزله مجازات تلقی شود؟
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، با این شماره به ما یک زنگ یا SMS بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. و اکنون برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. با آنکه تا جلسه جنبستی حکومت یک هفته دیگر باقی مانده است، در محافل اصول و حدس و فال میزنند که آیا این جلسه کدام چهرهای نوی را به کرسی منصب خواهد نشاند و کدام منصبداران تا کنون پشت زین در این جلسه به اصطلاح زین به پشت خواهند شد. موضوع رسمی جلسه البته نتیجه گیری از فعالیت یک ساله نهادهای دولتی است، ولی آن بیشتر با تغییرات کادری اش در یادها میماند. انتظارات از تغییرات کادری در جلسه امساله موضوع گزارش همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد است.
بازی مقامداری به کتفی که خواهد نشست و از کتفی که خواهد پرید، این سؤال است که در عرفی جلسه نوبتی سالانه حکومت در محفل های تاجیکستان به طور گسترده بررسی می شود. به انتظار کارشناسان تاجیک، جلسه نوبتی حکومت که قرار است 17 ینور برگزار شود تغییرات های را به دنبال خواهد داشت. سیف الله سفروف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، این تغییرات را به 5 سالی سوم عصر که اکنون شروع شد ربط می دهد. وی گفت این 5 ساله تحکیم امنیت تاجیکستان توسط رشد اقتصادی خواهد بود.
در حالت نبودن رشد با سرعت اقتصادی، بهترشوی زندگی مردم، ولاروی صفت زندگی آن، ما نمی توانیم گوییم که طلبات های کنستیتوسیا را ادا کردیم. برای همین هم مسئله امنیتی در جای اول می براید، چون که نتیجه های اقتصادیات و نتیجه های سیاست همه وقت از دریچه امنیت می براید.
آقای سفروف افزود در مرحله کنونی ضرورت به تغییر رهبریت نهادهای امنیتی وجود ندارد، زیرا وظیفه هایی که سال گذشته پیش آنها گذاشته شد به پررگی حل خود را یافتند، اما رهبریت نهادهای اقتصادی باید تجدید نظر شوند. ناامنی های کتابستان و تیرماه سال 2010 در تاجیکستان رخ دادند، موجب بداهتن از وظیفه سبکدوش شدن رهبریت کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان شدند. در همین حال نظرعلی پیرنظرف، تحلیلگر تاجیک، میگوید نهادهای اقتصادی به تغییرات نیاز ندارند، زیرا مشکلات اقتصاد تاجیکستان مشکلات دوران گذریش است که معمولا دردناک و به همین شکل فعلی جریان میگیرد. و افزود ناامنی های سال گذشته در تاجیکستان ضعف فعالیت نهادهای امنیتی به خصوص وزارت دفاع را آشکار کردند و تغییرات از همه پیش این ساحات را فرا خواهند گرفت.
باید منصبداران، منظور رهبریت وزارت دفاع، تغییر داده شود، زیرا در کاریانها کمبودی های زیاد آشکار شد. به نظرم وقتی عوض کردن تمام ساختار دفاعی تاجیکستان رسیده است، زیرا باید ظرفیت آمادگی نظامی کشور بالا برده شود تا حوادث مانند برشت تکرار نشود.
اخیراً یک قطار تغییرات در سطح رهبریت نواحی و ولایات کشور نیز به وقوع پیوست، اما ایده از کارشناسان به اعضای دراز عمر حکومت تاجیکستان اشاره میکنند که احتمال دارد از وظیفه برکنار و یا به وظیفه دیگر کوچ بندند. عاقل عاقلوف سروزیر، شیرعلی خیرالله وزیر دفاع، شیرعلی گولوف وزیر صنعت و انرژی، سفرعلی نجم الدینوف وزیر مالیه، مرادعلی علی مردان معاون سروزیر و عده دیگر از مقامداران بودند که طی 20 سال اخیر تغییر وظیفه کرده اما برکنار نشدند. سیف الله سفروف میگوید احتمال از وظیفه برکنار شدن آنها در حال حاضر وجود دارد، ولی این شرط نیست. اما دولت عثمان، سابق وزیر اقتصاد و تجارت، میگوید هر انسان ظرفیتی دارد که احتمالا در 5 تا 10 سال صرف می شود و بعدن کم می شود و به نهایت به پایان می رسد.
بعد این دیگر این یک به یک مثل یک آبی در یک زو جمع شده را میمونه. یعنی دیگر او هر چیزی که داشته باشه آدم در این مدت میتونه که تطبیق کنه. اگر در این مدت نتوانست دیگر اون یک شخصیتی نو در کار میشود در کدوم سمتی که نباشد. به همین خاطر البته اگر تغییرات بیاید، تغییرات واقعی بیاید، شخصیت های نو به صحنه بیان، شخصیت هایی که البته تجربه دارند جای اینها را عوض کنند و اینها اگر در یکون شرکت ها شرکت های دولتی به حیث مشاوری یا راهبر دوان خدمت کنند، یعنی جاهاشون را عوض کنند، من فکر میکنم که خوبتر است هم برای دولت هم برای مردم.
با این ترتیب کارشناسان احتمال یک کردن نهادهای همسان وزارت‌های کشور را نیز بعید نمی‌دانند. به قول آنها یک کمیته یا وزارت مربوط به مهاجرت روی کار خواهد آمد و نیز ساختار کمیته حالت‌های فوق‌العاده تجدید خواهد شد، به مانند خدمات 001 در آمریکا و یا 01 در روسیه. اما تمام کارشناسان به حکومت شامل شدن نمایندگان احزاب مخالف را امر محال می‌دانند، زیرا به گفته آنها در یک سال اخیر احزاب سیاسی نتوانستند از حکومت حق طلبی کرده برای خود جایگاه سزاوارتر پیدا کنند و با این راه احترام و اعتراف انتخاب کننده ها را به دست بیارند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتظارات از تغییرات احتمالی کادری در حکومت تاجیکستان و باز هم از دوشنبه یک مقام مسئول مسائل مهاجرت این کشور میگوید که تاجیکستان برای پذیرفتن شرایط قانون روسیه در مورد ریادمیسی مهاجران آماده نیست. ریادمیسی عملا همان اخراج مهاجران است، ولی از حساب خود کشور مهاجر فریست. اما هدف از این قاعده نوی بازی در میدان مهاجرت روسیه چیست؟ از همکاری ما در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد میشنویم.
مقامات تاجیکستان خواستار بازنگری قرارداد ریادمیسی با روسیه شده، گفتند که حکومت کشور برای پوشش خرج اخراج مهاجرین کاری غیرقانونی تاجیک از قلمرو روسیه به تاجیکستان طبق قرارداد ریادمیسی آماده نیستند. تاجیکستان باید به این سند در سال روان امضا گذارد. اما انور بابایف رئیس خدمات مهاجرت کاری وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید هنگام مذاکرات با مقامات مهاجرت روسیه روشن شده است که شرایط ریادمیسی هم از لحاظ مالی به هم از دیدگاه حقوقی برای تاجیکستان موافق نیست.
امروز تاجیکستان با یکون کشوری خارج دور نزدیک سویشتون ریادمیسی ندارد و با سبب اینکه مبلغ‌گذاری کلان طلب میکرد، حالا با فکر ما تاجیکستان نسبت این مسئله آماده نیست و عموما یگان وزارت جمهوری تاجیکستان امروز جانبدار این مسئله نیست، چون که مسئله بود که هر طرفه آموخته شود. اگر ریادمیسی یک عملی نوی باشد نسبت مجرمینی که مثلا غیر قانونی در روسیه بوده بجرم، این یک گذشت باید کرد، نه اینکه 5 سال برای سوری نشود. ممکن است که یگان جزای ماموری بیند، ممکن در حجم ممکن 5000 روبل آدم مجازات گیرد، مثلا که وای آدم به مدت یک سال نتون برای سوری شود، لیکن اگر در مدت 5 سال برای سوری نشود، پس فرقش چی از بین ریادمیسی و بین دیپارتاسیون.
در حالی که گروه کاری خدمات مهاجرت تاجیکستان روسیه بر سر مسئله ریادمیسی میاندیشند، اکثر مهاجرین کاری تاجیکستان در روسیه در دوراهی بحرانی قرار گرفتند. و قبل آینه حال بابا نظر و رئیس سازمان غیر حکومتی پرسپکتیو پلیوس، کاردهان شرکت های ساختمانی روسیه خواستار این نیستند که مهاجرین کاری بر اساس قانون های کشور روسیه فعالیت کنند، زیرا در این صورت صاحبان شرکت ها باید به دولت انداز از درآمد کار مهاجران را پردازند. تا حال بخش عمده مهاجرین تاجیک در شرکت های فعالیت می کنند که از پرداخت انداز به دولت سرپیچی کرده، با این موقع مهاجر را ضعیف کرده، آنها را در راستای دپارتاسیا قرار می دهند. به نظر آینه حال بابا نظر و روسیه در مسئله سیاست مهاجرت کاری خود به کشورهای همسود برخورد یکسان ندارد.
با قرغیزستان مثلا بعضی همون قرارها را امضا شد که راههای کار گرفتن، مثلا راههای رجیستراسیا خیلی آسان است، اما با تاجیکستان مشکل است در بسیار مسئله ها. یعنی که من فکر میکنم که همین وقتهای آخر همه چیزی که از طرف روسیه در مسئله مهاجرت مهنتی گذاشته می شود بسیارش به سیاست وابسته. عموما خود همین مهاجرت یک فشنگ سیاسی است برای روسیه. این یک فشنگ خیلی خیلی سخت است برای حکومت تاجیکستان.
روسیه در مسئله شرط و شرایط حضور مهاجران کاری تاجیکستان سندهای تازه را زود پیشنهاد و اجرای بیچون و چرای آنها را از جانب دوشنبه تقاضا می کند. اما به قول رئیس خدمات مهاجرت تاجیکستان انور بابایف، 3 سال می شود که روسیه از آماده نمودن طرح سغورته اجتماعی برای مهاجرین کاری تاجیکستان در قلمرو این کشور خودداری می کند.
برای چی روسیه سولی سیم است که لوحی سوشن مدبر سغورته اجتماعی شهران و تاجیکستان که موجود می آید که در استوشن در روسیه بود بوجرد این سوشنامه را برای چی عمل نمیکند و روسیه گفت که منسبت مسئله البته فکر میکنه.
برخی از تحلیلگران میگویند شاید پس از امضای سازشنامه ریادمیسیا مقامات تاجیکستان مسئله تنظیم بود و باش غیر قانونی شهروندان را که به روسیه میروند جدی بگیرند. اما روزنامه‌نگار تاجیک خالق نظر جمایف که در مسئله مهاجرت کاری تحقیقات ژورنالیستی برده است میگوید تنظیم و تحت نظارت قرار دادن مهاجرت کاری از تاجیکستان به روسیه کار سهم نیست، زیرا به اندیشه او از تاجیکستان به روسیه مهاجرت کاری تنها و فقط در چارچوب کوات صورت نمیگیرد. مرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پاسخ دوشنبه به قانون ریادمیسیای مهاجران در روسیه و باز هم ادامه موضوع های تاجیکستان، کمیته زمین سازی حکومت این کشور میگوید برای زمین های حولی بیش از 1500 گکتار زمین جدا شده است که قرار است به خاطر پیشگیری از فساد در میان خانواده های نیازمند از راه قرعه پرتویی تقسیم شود. جزئیات در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی خورشید همدم از دوشنبه.
پس از یک هفته تصویب قرارهای حکومت تاجیکستان، تقسیم قطعه زمین به اهالی نیازمند در یک قطار نایه‌های این کشور شروع شده است. زیرا اخیراً با قرارهای حکومت به مقامات اجرایی حکومت دولتی نایه‌های همدانی، یاوان، خراسان، پنج، وخش، جرگتال، ورزا، فرخور و مهاجران اختیاری نایه رشت بیش از 1500 گکتار زمین برای زیاده از 10000 آیله جدا گردید. تخصیص قطعه‌های زمین به اهالی نیازمند توسط حکومت‌های محلی و جماعت‌ها به خصوص کمیسیون‌های ویژه‌ای که سازمان یافته است صورت می‌گیرد. حسن کریموف مسئول کمیسیون تقسیم زمین در نواحی فرخار در این باره گفت:
برای بشروندان نهایت قطعه زمین بین 760 هکتار زمین نظرگی به امضا رسید و در 19 سال استقلال جمهوری ما با رعایت این تمامان ویژه ما زمین خریده شد.
یکی از ویژگی اصلی تقسیم زمین به نیازمندان این است که به گفته مصطبی قبادوف سردار ریاستی به حسابگیری زمین کمیته زمینسازی حکومت تاجیکستان، این روند با شیوه قرعه پرتویی به راه مانده شده است.
و طریق روی خط بیشتاده ها قرب فرسایی و دیگر چین کمیس این آیویت این مسئله خیلی مگذار شد و کمیته زمین سازی جمهوری میسید. خیلی در ما این میتادو هستن، من نمید در رایان فرخور چکری هستن این طور کارش.
طبق اطلاع مسئولان حکومت نایه فرخور، تنها در این ناحیه بیش از 10000 آیله در نوبت دریافت قطعه زمین هستند و به باور اکثر ساکنان همه آنها نمی توانند صاحب زمین شوند. آنچه مردم را از حد بیش نگران می کند امکان دست درازی مقامات فسادکار به این پارچه هاست که نیازمندان آن را آخرین امید بهبودی زندگی خود می دانند. شهروندان شروع قرعه پرتویی را بی‌صبرانه انتظارند و طول کشیدن این روند تقسیم زمین در بعضی نواحی آنها را به وجود عدالت مشکوک می‌کند. یک ساکن ناحیه همدانی می‌گوید:
من از مال اخر گوش به آواز زگی اما سری سوماکی قتی مثال سی از آزاد آرمی تی نگیریش مو با مو همو طرف همو کلوم به درگیه خوش میگن که یعنی زمین که گرفتی سی از آزاد آرمی تی رو بعد دکومی چنگه جسی دامه طریقه یکون دواده دیگه نمیتونی زمینگیر هست و دمی زمینگیر هست تایی پول نیستر پول شرایط ندارن.
در هر دهه تاجیکستان اکثر خانواده یک چند آیله در زیر یک بامی از زمان شوروی میراث مانده به سر میبرند و در بسیار حالت ها با مشکلات روانی و معاشرت روبرو هستند. بابای صمد یکی از ساکنان ناحیه همدانی در این باره میگوید:
ما در 12 سطح زمین 4 آیله زندگی میکنیم، انا 4 بچه در همین جدا در همین 4 پنج همین 12 سطح زندگی قین راستی دایم کلنا اینش برای جنگ جنجال میکنن، کودکاشون جنگ میکنن، برای کودکاشون جنگ جنجال میکنن، گپاشون میگریزن.
در چند سال اخیر از خود کردن زمین بارها در گزارش های مسئولان دولتی بخصوص دادستانی و آژانس مبارزه با فساد مطرح شده و چندین تن از منصبداران سطح جماعت، ناحیه و کارخانه ها در مناطق مختلف تاجیکستان از سوی نهادهای حفظ حقوق بازداشت و حتی مسئولان حکومت ها به جوابگری ماموری کشانده شدند. بخصوص این مشکل در ناحیه های اطراف دوشنبه نیز به مشاهده رسید. بازداشت و محکوم به 10 سال زندان شدن کریم عظیموف رئیس کارخانه پرنده پروری ناحیه رودکی از این قبیل مثال هاست. مقامات دولتی نخوص خواستند تا خانه های ساخته شده در این موضع را تخریب کنند، اما بعدن در پی اعتراض های مکرر ساکنان این قضیه خاموش گردید. با توجه به چنین وضع برخی از کارشناسان میگن همکنون تقسیم قطعه زمین به اهالی نیازمند که توسط حکومت های محلی و جماعت ها عملی می شود نوع روپوش کردن آن عمل های غیرقانونی خواهد بود. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شما عزیز اینجا رسیدیم با پایانی مجله شامگاهی دوشنبه 10 ینور. گفتگوهای شامگاهی ما را بعد از یک پاره ترانه مجله آینده ساز ادامه خواهد داد، ولی من میرزا سلیم پور در همینجا با شما خداحافظی میکنم تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی. شب خوش و خدا نگهبان.
چک چک بارم سر میشه روشونه ها تر میشه
از گیره های نازد دو چشمت خاطر میشد عشق که تو سر میشد اگه نه آیی تو سرزون میشم ایشی من ایشی من ایشی من.